تفاوت ماهوی باید داشته باشه که داشته، که منتظر به اون برنامه هفتم برسیم. سر این نمیدونم الان رفاهمون میخواد بیشتر بشه، تورممون میخواد کمتر بشه، هیچ کدومش نمیخونه. این یه موضوعی
خودونه رو بگید، مثلا شاخص عمر رفاه، مثلا در مورد دهکای درآمدی بگید و کالابرگهایی که منابعشون دیگه دیده نشده،
مثلا تو
یا منابع مثلا هدفمندی یارانه ها اینا.
مثلا من تو حوزه مالیات که رشته خودم هست مطالعه کردم، مثلا نوشته خودروهای بالای 3 میلیارد و خونه های بالای 5 میلیارد لوکس شناسایی میشه، 2% باید مالیات بدن. بعد ارزش افزوده همچنان 10%، شرکت ها هم همچنان 25% باید مالیات بدن. بعد جالبش اینه که این شرکت ها حدوداً 60-70% میشتونیم خیلی بگیم که کل درآمدهای مالیاتی 70%ش از قبل شرکت های دولتی و خصولتی هست. سر این موضوع دولت ها، شرکت های دولتی هم که عموماً به قول از خود دولت هن دیگه، پول از خود دولت میگیره دوباره مالیات میده که چه اتفاقی بیفته، از اول شناسایی کنه پول بده به دولت تموم شه دیگه. این یا اصلا بیاید کلن تو مالیات بر عایدی سرمایه بگیم آقا وقتی به سود میدیم این درصدشو برمیداریم، نمیخواد دیگه شما از کل سود شرکت یه پولی بدی، از سود توزیعیت بگیر. یه بحثی هم که هست، ما در حوزه شرکت هامونا اصلا سر و سامون درست حسابی توی این لایحه بهشون اصلا نگاه نشده که آقا این قراره این شرکت ها، این همه شرکت داریم بالغ بر 3000 تا شرکت، اینا زیانده هاشو باید چیکار کنیم؟ اونایی که قرار سود میدن همچنان مدیریتش دست دولت بمونه مثل ایران خودرو، یا قرار مدیریتشو بدیم بیرون؟ اینا رو یه سرسامونی باید تو لایحه بودجه داده بشه تا بتونیم به اون رشد 8% برسیم. و الان من فکر نمی کنم با همون آش و با همون کاسه به اون مسیری که میخواییم.
از این نکاتی شما گفتید همش هم محقق باشه، باز من بعید میدونم به رشد 8% برسیم. هایی دکتر ببینید، رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری است و تشکیل ثابت سرمایه ثابت. وقت این سرمایه ثابته تشکیل بشود، انباشه سرمایه بشود که بعد منجر به کسب و کاری هم بشود، این کسب و کار هم آزادی داشته باشه کار بکنه و بعد بهره ورانه هم کار بکنه و بعد رشد اقتصادی اتفاق بیفته.
من اجازه دارم نکته رو عرض بکنم.
من فکر کنم اتفاقا یکی از بخشای بگیم حالا بگیم منصفانه و صادقانه که در این در واقع گفته میشه، با اینکه قرار بوده که در جاستای برنامه هفتم در واقع عمل بکنه، ولی خب این لایحه و برنامه دولت در سال آینده ادعای رو 6% رو نداره، گفته 3.5-4%.
اونم حاصل از نفت دیگه.
اونم تازه که بالاخره درآمد دادیم، میگم نفت میفروشم میارم ضرب تقسیم میکنم میگم اگر رفت روش بالا دیگه. حالا این بله، اونم رشد، باز میگیم رشد با کیفیت نیست. یعنی همون رشد هم رشد با کیفیت نیست. یعنی یه درآمد نفتی داریم میاریم، دولت اینو تسعیرش میکنه، یه تبه هلندی هم اونجوری تزریق میکنه و بعد میگیم چا بالاخره درآمد رفت بالا دیگه شد رشد.
واگذاری به قول دارایی های سرمایه‌ای هیچ وقت رشد مداوم که نمیاره، مگه اینکه اون درآمد حاصل عیناً بیاد داخل سرمایه گذاری.
آیدتون خوش بود، شما نظرتون چیست؟
من اجازه بده چند نکته رو عرض بکنم. ما 3000 تا شرکت دولتی نداریم، ما تعداد شرکت های دولتی همونهاییست که در پیوست بودجه های سنواتی میاد و حدود 300-400 تا شرکت است. شرکت هایی داریم که دولت درش نفوذ داره ولی به لحاظ قانونی تعریف دولتی ندارن. نکته دوم اینه که ببینید سند بودجه یک به قانون بودجه قانون یک سال است. اسناد بالا دست داره. اسناد بالا دستش یکیش برنامه هفتمه، یکیش قوانین دائمی هستن که بر اساس اونها بودجه تنظیم میشه. هیچ بودجه نمیتونه طوری تنظیم بشه که قانون مادر رو دور بزنه، یا اگه بخواد از قانون برنامه هفتم عدول بکنه طبق آیین نامه داخلی مجلس جلوشو میگیرن. پس بنابراین ما در سال 1404 تغییر عمده‌ای نه در قوانین و مقررات دائمیمون اتفاق افتاده و نه در ساختار دولت اتفاق افتاده، همه چیز سر جاشه. برای همین هست که میگن اصلاح نظام بودجه‌ریزی معلول یا پس از اصلاح به سازمان و تشکیلات و مأموریت‌های دولته. نمیتونه دولت، همین دولت بزرگ و لخت و بدون کارایی باشه، ولی از اون طرف انتظار داشته باشیم یک بودجه تنظیم بشه که بسیار از مشکلاتی که الان داره نداشته باشه. یا همطور که فرمودند، بله رشد اقتصادی پس از سرمایه گذاری اتفاق میفته. چرا دولت توان سرمایه گذاری نداره؟ برای اینکه الان سهم هزینه‌های جاری در بودجه سال 1404 از سهم هزینه‌های سرمایه گذاری به مراتب بالاتره. تازه دولت هم در طول اجرای بودجه اگه کسر بیاره، از همین سرمایه گذاری پیش بینی شده کم میکنه، میبره تو جاری خرج میکنه. الان تو هزینه‌هایی که دولت امسال با توجه به همین شفافیتی که ایجاد کرده در بودجه گذاشته، ببینید از مجموع بودجه، از مجموع هزینه هایی که دولت داره، 34% هزینه های خودشه. خب 250 هزار میلیارد تومان یارانه نان میده، یه مقداری بابت یارانه های دیگه پرداخت میکنه و ارقام اندکه، ولی به اصطلاح خودش یعنی عهد و عیالش، کارمنداش و ایناش، 34% هزینه های جاری دولت هن که خود هزینه های جاری بالاترین سهم رو در مصارف بودجه داره. پس بنابراین هیچ اتفاق ساختاری نیفتاده و انتظارم نمیره در این مدت یا حتی در کوتاه مدت بیفته. پس نباید انتظار داشته باشیم که سند بودجه که تنظیم میشه اون مشکلاتی رو که همیشه داره نداشته باشه. اما ببینید مسئله اینجاست که به نظر من که کافی هم نیست، اما دولت به سمت شفاف کردن عدم کارایی ها هم داره حرکت میکنه. یعنی همین که کسری بودجه‌ای که ما شفاف میشه در سال آینده با توجه به همون اقلام فرابودجه‌ای هست که یکیش همون اعطای یارانه ها و اینا هست، یکیش هزینه های دفاع هرچی هست، اینا رو برداشته آورده، میشه این نتیجه رو گرفت و به راحتی تشخیص داد که دلایل اصلی کسری بودجه چی هست و بابت تامین کسری بودجه چه اتفاقاتی در بودجه خواهد افتاد. در مورد شرکت دولتی که حضرت عالی فرمودید، ببین هنوز بودجه شرکت های دولتی برای 1404 نیامده بیرون. البته رقم کلیش اومده، ولی دیتیل یعنی بودجه شرکت ها بعدن میومد، یعنی جداگونه ظاهرا 15 آبان ماه باید که این بودجه تقدیم مجلس میشد. الان موقع این نیست که انتظار داشته باشیم که بودجه شرکت های دولتی بیاد، اما اون رقمی رو که آوردن، بودجه شرکت های دولتی در سال 1404 5489 هزار میلیارد تومان خواهد بود که کمتر از بودجه دولت با رقم 6407 میلیارد تومانه. در سالهای قبل عکس این بود، به دلیل اینکه این اقلام فرابودجه نمیومد تو من بودجه دوم دولت، همه احساس میکنن که این بالاتره. ولی خب حالا الان به اصطلاح تفاوت هایی بین منابع و مصارف شرکت های دولتی با منابع و مصارف عمومی دولت وجود داره. اونجا تو شرکت ها جنس ارقام متفاوت از جنس ارقام در منابع بودجه عمومی دولت است. برای من جمع کردن اینا اصلا اشتباهه، ولی خب این اشتباه هم قانون، در قانون وجود داره، یعنی ماده 1 قانون محاسبات که آرایش بودجه رو اونجا به اصطلاح مشخص کرده، بودجه شرکت دولتی با اون جمع میشه. حالا میگن انقدر بودجه کل کشوری که به نظر من اشتباه است، یعنی و اینی که برگردیم میگیم 70% بودجه کل کشور مال شرکت های دولتی، اینم اشتباه است. نسبت بودجه شرکت های دولتی، نسبت رقمش با رقم بودجه کل کشور مثلا 70% است. این به اصطلاح نکاتی هستش که چیز به اصطلاح در بودجه باید مد نظر قرار داد. اما ببینید من خب تو همین برنامه هم قبلا، اتفاقا چند برنامه قبل آقای دکتر بحث شد، یکی از نماینده‌های محترم مجلس میگفت بودجه ارزی باید دولت برداره بیاره، با این استدلال که مثلا وسط دوره که میشه به وزارت خونه فلان میگن که آقا برو این کار انجام بده، میگه من چیز ندارم، دلار ندارم، در صورت که باید بودجه ارزی به زمینه بودجه کل کشور بیاد و مشخص بشه هر کس چقدر سهمی ارزی داره. خب بودجه ارزی تو دهه 1360 چند سالی اومد، اونم بستر قانونی نداشت، نه اون موقع داشت نه الان داره. الان عرض کردم آرایش بودجه رو ماده‌ای که قانون محاسبات مشخص کرده که چجوری باشه. بودجه ارزی ما نداریم، ولی کاری که دولت در لایحه بودجه 1404 کرده اینه که گفته من حدود 62 میلیارد یورو در سال 1404 ارز دارم، این ارزها رو به این موارد زیر اختصاص میدم که همون خودرو که آقای دکتر فرمودن 1.8 میلیارد یورو شو برای خودرو میخواد مصرف کنه. حالا این خودرو هم ببینید یه اثراتی رو در بازار خودرو و به گونه تبدیل ارز به ریال، حالا اینا در به اصطلاح تأمین مالی هزینه های دولت داره که به اصطلاح نباید صرفا بگیم چرا به خودرو ارز دادن مثلا به چیزهای دیگه ندادن. بالاخره اقتصاد کشور نیازمندی های مختلفی داره. اما 34.7 میلیارد یورو یا 57 نزدیک 57 درصد این دلاری که وجود داره اختصاص داده به تجهیزاتی که برای فرآیند تولید استفاده میشه. یه نکته اساسی که آقای دکتر راخفن هم بهش اشاره کردن، ببینید این تفاوت نرخ ارز و این چند نرخی ارز رانت زیادی رو در اقتصاد ایجاد کرده و تولید میکنه. یه کاری که دولت اومده کرده و این کار شاید بگم که اولین کاری بوده که شده و به نظر من به درستی انجام شده، اومده گفته نرخ تسعیر کالاهای اساسی با توجه به نرخ تورم 1404 به 1403 افزایش پیدا میکنه و در طول دوره متناسب با نرخ تورم اینم این در
همین از همین الان داره مجوز رو میده که نرخ کالاهای اساسی
افزایش پیدا میکنه،
افزایش خواهد داشت، اینو بدونید.
آره این ناشی از همون، ببینید ناشی از همین حرکت به سمت تک نرخی کردن نرخ ارز میتونیم تلقی کنیم. درسته که این استنباط ساده از این هست که بله چون که نرخ کالاهای اساسی نرخ تسعیر ارزش افزایش پیدا میکنه قیمت کالای اساسی افزایش پیدا میکنه، ولی ببینید اگر الان مثلا همون 28500 که مثلا هست دیگه فاقد معناست، همون موقع که نرخ 4600 تومان فاقد معنا شده بود چه بسا یک موقع نرخ بالاتر یک مشکلات ساختاری اقتصاد کشور داره که باید اینا حل بشه و تا حل نشه و این معضل وجود داشته باشه سیستم چند نرخی ارز بیشتر به اقتصاد کشور، به در حقیقت توزیع درآمدهای جامعه اثر منفی میذاره. من استنباطم اینه این بله چشم از الان تموم میشه، این 11 میلیارد دلار میلیارد یورویی که برای تجهیزات پزشکی و دارو و کالای اساسی گذاشته، این رو میخواد نرخش رو دیگه همون یه نرخ ثابتی نباشه از ابتدا تا انتهای دوره که به اون اتفاقات سال قبل افتاده. اینو من یه حرکت رو به جلو میدونم، ضمن اینکه خب آثار سختی هم ممکنه در پی داشته باشه. ببخشید
من یه ذیلی داشتم دارم برمیگردم با شما راجبه این موضوع صحبت میکنم. آقای دکتر جبار کوچکی نژاد از کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون ترفیق مجلس رو خط تلفن برنامه هستن، احتمالاً با تهیه کننده برنامه و رابطه دوستانه خوبی دارن چون از توی جلسه ایشون اومده بیرون، بالاخره جواب سوالای ما رو بده. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای پروازیان سلام عرض ادب دارم خدمت عزیزی و شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
بودجه 1404 لایحه ویژگی ها، تفاوت ها، چالش ها، برتری ها نسبت 403 چگونه است؟
خب ببین اینا را اگه ما توضیح بدم، با این که در داخل کمیسیون ترفیق هستم و الان روی تفسیر 10 داریم بحث میکنیم در رابطه با حمل و نقل اینها، ببین بودجه 1404 یک سری ویژگی هایی داره که نسبت بودجه های دیگر نبود. یکی که یه نظمی به بودجه دولت داده و همه ابعاد بودجه را شفاف کرده و با هم خدمت در جراوید و در تصاره ها آورده. قبل از هدف مرکز یارانه برا خود یک خزانه مستقلی داشت، هرچند اونجا این مدر کسی اعتبار ما داریم ولی آمده در بودجه و مقدار نفتی که تحویل میداد به نیروهای نظامی برای فروش اینا در بودجه شفاف کرده. ولی خب از اون بر هم بودجه 1404 خیلی بودجه تطور شما هستم حجیمی است، حدود 6000 همت هست، نصف بودجه دیگر خیلی بالا است. دوم این که بودجه خطور شما هستم که احتمالا با یک کسری زیادی هم مواجه هستیم، خودش دچار مشکله. خود حوزه ارز هم دولت ارز کاهش داده، یعنی از 15 میلیارد دلار به 11 میلیارد دلار سالهای اساسی کاهش دیدی، خودش تورماتی به همراه داره. خدمت شما هستم.
خب این نکاتی که گفتید یه جورایی نگاه تو ذهنتون داره اینجور رقم میخوره که یعنی یه تورمی بیشتر از امسال خواهیم داشت.
بله، ما قطعا هم در بحث کسری هم در بحث افزایش نرخ ارز که روی کالاهای اساسی هم مستقیم اثر گذاره، قطعا اثر گذاره.
یعنی برداشت شما از این لایحه این است؟
بله بله.
و خب آیا کمیسیون ترفیق در این موارد چاره ای رو تو ذهنش داره؟ راهکاری رو داره؟
ما داریم بین در قسمت ارز و در قسمت های کسری اینا هنوز نپرداختیم، بیشتر روی تفسیرات اصول کلی داریم کار میکنیم. احتمالا در انتهای کال هم ناترازی صندوق های بازنشستگی، هم بحث ارز، هم بحث انرژی که نگه بحث جدید پیشنهاداتی داره که انشالله که بتونیم اینا یه طوری حلش کنیم.
خب مثلا این ناترازی مثلا 500 همت برای صندوق‌های بازنشستگی است، کجا باید تامین بشه؟
خب یه ادغام صندوق‌ها را داریم، مثلا صندوق بازنشستگی کشوری ادغام داشت، صندوق تامین اجتماعی منابع هم شرکت ها جا به جا میشه کسی تامین جبران بکنیم. حالا اینا بحثی هست که با هم در کمیسیون وجود داره، در کمیته روش کار میکنن.
خب به نظرتون مثلا ادغام دو تا صندوق که جفتشون مشکل داره با هم دیگه مشکل رو حل میکنه یا یه مشکل خیلی بزرگتر میذاره جلوشش؟
خب ببین الان بیشتر 95% پرداخت های صندوق بازنشستگی کشوری دولت داره انجام میده، 5% دولت انجام میده، صندوق رها میکنه و این صندوق ادا انبارش میده در یه صندوق دیگه که اون صندوق یه مدت بتونه ناترازیش کمتر بکنه.
و به لحاظ معیشتی برای مردم فکر میکنید بودجه 1404 چه فضایی رو رقم خواهد زد؟
خب وقتی که ناترازی صندوق ها کاهش پیدا بکنه، حقوق ها را به موقع پرداخت بکنه، افزایش حقوق میتونه انجام بده، کمک بیشتری میتوانه بکنه به تحت پوشش مستمر بگیران.
و خب منابع یارانه کالابرگایی که حذف میشه چی از اون طرف؟
ببین کالابرگا رو گفته که 11 میلیارد دلار کلا ما اختصاص دادیم به کالاهای اساسی که خب این کاهش داره، باید دولت میتونه از طریق کالابرگ روش‌های دیگری کارها
رو در اختیار مردم قرار بده. بسیار سپاسگزارم. سوال زیاد داریم ولی خب گویا وسط جلسه کمیسیون ترفیق هستی شما.
بله جلسه هستم، میبخشید.
لطف دارید. خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. خدا نگهدار. خب آقای دکتر روحی در خدمتتون.
واقعیتش همه داریم مینالیم اما با این وزازا سال آیندهمون رو به
من ننالیدم، من فقط دارم سوال میپرسم.
نه همه جمعی که صحبت میکنن نگرانی از سال آینده دارن، به خاطر همین به نظرم کمیسیون تلفیق باید با حساب کتاب بیشتری به این لایحه به قول همت بذاره.
همت بذاره یا 1000 میلیارد تومان بذاره؟
همت آقا تو سبتی گفتم چون وزیرمون
چند وجهی گفتید؟
چون وزیرمون هم آقای همتی
آقا همتی آقا همتی هم بینیم ایش بزرد اقتصاده میخوره بشه به شرکت های دولتی خوره
همه شون دیگه همتی که همه همت ها با هم جمع بشه، بلکه چون این تورم سال آینده
یه استدلال خیلی جذابی از ایشون اخیرا دیدیم شنیدیم. من تو منابع اقتصادی دارم دوره برق میزنم، سوادم جواب نمیده، برم بخونم. اینقدر نقدینگی داشتین، نو دلار اینقدر بد، حالا اینقدر اینجوری اینا. این آیا دکتر خوشبو شما چیز متوجه شدی؟
من این خبر نشدم، من رئیسم، من نمیتونم حرف بزنم.
همین که گفتی همه جواب رو دادی. همین که گفتی همه چی رو گفتی دیگه، از این بهتر نمیشه دیگه جواب بدی. بله پس اون همتی که گفتی چند وچیه منظورت معلوم میشه چند وچیه؟
همتش واقعیتش سال بعد اگه با این وضعیت بریم، من به عنوان یه شهروند این کشور و نه به عنوان اقتصاددان، سال آینده خیلی نگران کننده است. سفرم کوچیک‌تر میشه، هزینه هام بالا میره با 20% افزایش.
حالا اونا که سفرهشون کوچیک شده جمع میشه سفرهشون که
دیگه احتمالاً دیگه رشوهامون رشوهات و ادارات افزایش پیدا کنه، تبعاتشه دیگه،
تبعاتش تبعات اجتماعی داره دیگه،
اجتماعی داره دیگه، طلاق افزایش پیدا میکنه، بزهکاری بالا میره. اینا رو از الان باید فکرشو بکنیم. سال بعد نباید بریم بگیم آقا باز دوباره کم آوردیم، یه فکر عاجل دوباره.
من یه دکمه قرمزی یه جا هست دیگه، تو بانک مرکزیه دیگه،
دوباره پول چاپ کنیم.
همین دیگه، دشمن قرمز اونو میزنن دیگه. درسته؟ بعد اون میزنیم 6 ماه دیگه تورم یه دفعه میاد بالا. حالا
دیگه من فکر نکنم مردم بتونن تحمل کنن. تحمل این مدل کسری بودجه تو این دهه 40 انقلاب دیگه، 50 ساله داره میشه انقلاب، یک کمی واسه مردم،
یعنی اینو به نظر شما جزء چالش‌های جدی بودجه 1404
به نظرم انتهاش احتمالا منتج بشه به کنش‌های اجتماعی.
حالا اینو که ما مراجعش متخصصمون اقتصاده، ما سوال اقتصادی میپرسیم و میگیم که چیکار باید کرد، بعدا میگیم علم اقتصاد ما میگه معجزه نمیکنه ولی راه حل که میده.
دقیقاً.
مثلا در حوزه مالیات، انا شما تخصص شماست، خب برای مالیات چه باید کرد؟ بالاخره یه عده‌ای هستن تو این فضا دارن تنفس میکنن، مالیاتش هم نمیدند. درسته؟
این روش داره دیگه. مثلا مالیات بر تراکنش ها از کشور کلمبیا اولش آغاز شد دیگه. اولش ها مالیات تراکنش، هر کسی هر تراکنشی انجام داد یه بخش مالیات میاد به عنوان علل حساب تو حسابش. آخر سال اگر این آدم به قول کاسب بود، اگر مغازه داشت، اگر شرکت داشت، که از اون کم میشه، ما بود به قول تفاوتشو میاد پرداخت میکنه. اگر نداشت و مهرس شد که این آدم به قول از محل به قول یومیش داره این کار میکنه، این مالیاتش برمیگرده. این باعث میشه کسایی که نمیان دنبال مالیاتشون معلوم بشه آقا این یه گیری داره، نیومده دنبال مالیاتش. بعد هم درآمد بالایی داره، هم شناسایی معدیه های جدید انجام میشه. اما من از زمان آقای دشپسند، دو وزیر قبلی، هی داریم پیگیر میکنیم، میخوره به دربسته. بعد مالیات بر عایدی سرمایه
چرا میخوره به دربسته؟
من
متوجه نشدم، میخوام قشنگ متوجه شم منظورتون چی بود از این جمله.
والله من واقعیتش
فهمیدم به دربسته میخوره که تراکنش ها بررسی نشود و نشده. یعنی من یه جایی دارم یه کاری میکنم که میخوام نیان بررسی میکنن.
منظور حرفتون اینه؟ کارشناس دیگه میریم تو جلسه تشریح میکنیم، همه میگن خوبه، اما میره تو صف وای میسته میگه 2 سال دیگه انشالله بررسی میشه دیگه، همین 6 ماه ادامه میپیدا
میشه تراکنشو بررسی نشه.
این قانون پایانه های فروشگاهی اگر که به اجرا در بیاد بسیار از این مشکلات رو حل میکنه که شما در جریان هستید. من اگه اجازه بدین دو نکته رو عرض کنم. یکی که تو بودجه هم حالا دارن مطرح میکنن، خب دولت یه رقمی رو به طور مستقل و مشخص پیش بینی کرده برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی. ببینید ادغام این صندوق‌ها کار درستی اصلا نیست. ببینید صندوق تامین اجتماعی یک فلسفه تشکیل داره، یک تاریخ داره و کاملا متفاوت از صندوق بازنشستگی کشوریه. حالا علت این که صندوق تامین اجتماعی به این وضع دچار شده، اونم ناشی از عملکرد دولت‌های گذشته است و وضعیت اقتصادیه که منابع مصارف این صندوق تامین اجتماعی به هم خورده و الان واقعا یکی از بدهکاران به صندوق تامین اجتماعی دولته. حالا سالهای قبل دولت اومده برای پرداخت این بدهیش هرچی شرکت دولتی از دور خارج و گرفتار بوده داده دست سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی خودش یه بنگاهدار بزرگ شده که اصلا تو مأموریت‌ها و شرح وظایفش نیست. اون باید فقط سرمایه گذاری کنه، ذخایرش رو حفظ کنه و به تعهداتش بپردازه. و صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بین نسلیه، یعنی دولت نمیتونه یه همچین تصمیماتی رو بگیره. ادغام کردن این صندوق‌ها با این به اصطلاح توجیه که همه اینا بخش عمده ای از پولاشون رو داره دولت الان میپردازه، پس بنابراین بیاد اینا رو همه رو بریزه رو هم دیگه، دولت داره میپردازه، این تو اتفاق بیفته، به نظرم این سازمان ها رو اصلا نابود میکنه و ما دوچار معضلات دیگه ای میشیم. صندوق تامین اجتماعی به گونه ای در حقیقت نظام تامین اجتماعی بخش خصوصی اقتصاد بوده. حالا وقتی بخش خصوصی اقتصاد متلاشی شده یا مثلا فعال نیست یا رکود نیست که اون به هم خورده، که نمیشه بیایم با صندوق بازنشستگی کشوری که با یک هدف دیگه ای بوده، یا صندوق های بازنشستگی دیگه هم ما داریم، بانک ها دارن، چه میدونم صدا و سیما داره، بیمه مرکزی داره، فولادیا دارن، بیایم اینا رو همه رو در هم قاطی کنیم، در حقیقت اون پولایی که اینا دارن، این پولا حق و ناسه، مال مردمه، بیا اینا رو همه رو هم بریزی با این هدف که دولت چون که داره الان اینا گرفتار شدن داره حقوقای بازنشسته ها رو میده، ما اینا همه رو بریزیم رو هم دیگه. من استنباطم این هستش که این یک رقم درستی نیست. در خصوص مالیات که فرمودین، حالا آقای دکتر گفتن، من در خصوص این مالیاتی که رو تراکنش ها هست، موضوعی هستش که شاید به من 7-8 سال پیش 10 سال پیش موضوعش مطرح میشد از ابتدا، من واقعیتش باهاش مخالف بودم. چون که ببینید، تراکنش، خود شما استاد مالیات هستید، مالیات یک مبنای نظری داره، در ازای حالا سودی که میبره، بهره‌مندی که از اقتصاد کشور میبره، فرد باید تعهدات خودش رو بده از بطور بره. اینی که من یک پولی به مثلا یکی میپردازم، حالا که اومد تو حساب اون، اینو به عنوان مالیات تلقی بکنم، یا مثلا استمرار داشته باشه، بگم این درآمده، به خاطر اینکه نمیتونم برم درآمدش رو تشخیص بدم به طور واقعی، اینا به نظرم کارهای درستی نیست. شاید اینی که فرمودید به اجرا در اومده ناشی از فقدان یک مبنا یا توجیه نظری مناسب برای این مالیات بر تراکنش ها بوده. خب، نظام مالیاتی کشور لازم به تقویته. تو 2 سال اخیر خیلی کار کردن، خیلی تلاش کردن، ولی دیگه این نباید این راهی بشه برای اینکه به هر چیزی مثلا مالیات بدن. یا همین مالیات خودرو، اتومبیل خریداری شده به دلیل تورم، اگه سقف رفته بالا، این چه مالیاتی رو باید بره بپردازه که خب بهش فشار میارن بپردازه. حالا تورم خودش به گونه ای مالیاتی که دارن مردم میگیرن، قیمت میره بالا، میگن این خودرو لوکس، پس به مالیات بده. یا حتی خونه اینا، حالا خونه های خالی که اونجا افتاده یه بحث دیگه است. من میخوام عرض بکنم که مالیات الان تو همین بودجه 1404 بازم با بیشترین وابستگی بودجه به درآمدهای نفته. ببینید، من الان رقمشو دارم. 35% منابع بودجه 1404 از محل نفت میاد و 28% از درآمدها و مالیات میاد. یعنی در حقیقت واقعا باز هم سهم اصلی منابع تامین بودجه 1404 نفته. میخوام اینو عرض بکنم که نظام مالیاتی
بقیهش کجا میاد؟
35-28 بقیهش چیزای دیگه هست. یه بخشش از
فروش انبار
هم، نه فروش امین اونو جزشه. ما 3 تا بودجهمون 3 قسمته. یکی بودجه جاری درآمد و هزینه است، یکی تملک دارایی سرمایه که نفت میفروشیم سرمایه گذاری با بکنیم که از اونجا میره اونجا، میره برای جاری، یکی هم دارایی مالیه، یعنی اوراق میفروشیم. ببینید، ما در سال 1404
اوراق میفروشیم، روز درآمد نیستش که
اون درآمد نیست،
ولی ارزه
پول کم میاریم، میدیم پول میدیم برای اونجا دیگه. ببینید، ما در سال آینده
رو میفروشیم دیگه.
در سال آینده 1805 هزار میلیارد تومان بودجه جاریمون کسری داره، بودجه جاریمون، بودجه عملیاتیمون کسری داره. 63% این کسری از محل همون ثروتهای کشور تامین مالی میشه، یعنی نفت رو میفروشیم، از صندوق توسعه ملی میگیریم، دارایی های دولت رو میفروشیم، حالا امسال یه مقدار کمتر گذاشتن، میفروشیم اینا رو، میفروشیم سرمایه گذاری رو اون طرف مصرف میکنیم، یه مقدار اونجا زیاد میمونه، اونو میبریم میدیم برای جاری. حالا این تو لایحه هست، تو اجرا ممکن اتفاقات دیگه بیفته. و 37% این کسری رو هم از دارایی های مالی، یعنی از همین اوراقی که فروخته میشه و حالا یه سری بازخرید میشه، اون چیزی که میمونه تامین مالی میکنه. میخوام بگم که در بودجه 1404 هم اصالت با هزینه های جاریه، یعنی بودجه طوری تنظیم شده که مخارج جاری دولت و کشور رو تامین مالی بکنه. یک سند توسعه ای نیست بودجه سال 1404، اما خب این ناشی از
یه صورت حسابی داریم، ما باید اینجا خرج کنیم، حالا بگردیم ببینیم از کجا میتونیم پولش رو
آفرین کنیم. یعنی نظام بودجه‌ریزی ما بر این اساس تنظیم شده که اول میایم هزینه های سال آینده رو میبینیم چقدره، برای اینا درآمد جور میکنیم.
بعد دوباره هم نیست بگیم این هزینه اضافیه مثلا اینجا.
بله، این هم هست.
بعد اینجا این هزینه اضافیه یه بخش همون 3% افزایش روشن بهره‌وری دیگه.
دقیقاً.
درسته؟
دقیقاً.
خب چیکار بکنیم آقای دکتر؟ ما 6 هفته زمان داریم، از شما راهکار شما بنفعت. الان باید شما زنگ بزنید.
واقعیت
برای همین مسئله که الان گفتیم چند تا راهکارم بدید.
من راهکار یک، اولا دهش بنگاه های کوچیک رو باید تو تمام کشور افزایش بدیم. تقویت بنگاه های کوچیک
چجوری؟
چجوریش یه بحث مفصل،
بنگاه های کوچیک ثبات اقتصادی میخوان، آزادی کسب و کار میخوان،
دقیقا
توان مراوده مالی با خارج از کشور میخوان.
این بیزنس ردی که هست، شاخص های بهبود فضای کسب و کار 6 تا 7 تا، تو این 6 تا 7 تا ما فقط
شاخص بازدید کسب و کار 10 تاست.
ده اینی که من بیزینس ریدی 6 7 تاش میگم که اونایی که
10 تاش که 3 تاش حقوقی و قضایی 7 تاش هم هست و اجتماعی و اقتصادی
ده اونایی که وزارت اقتصاد توزیع کسب و کار داره پیگیری میکنه. ما اگه بتونیم تو این فضا این به قول 10 تا رو یک کمی توش یه تمرکزی بذاریم خیلی از این مشکلات تو شهرها
مثلا 165 کشور رتبه 160 این لبخندت کافیه خب یه جای